رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیزی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. من سفرگل عالمی از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما رو به شنیدن نشر اولی مجله دعوت می کنم. در تاجیکستان ساعت 7 شام است.
سلام، من خیرامون بقزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 3 بعد از ظهر و مجله شامگاهی رو نخست شروع می کنیم با مرور به خبرهای تازه ترین این ساعت. همکارم سید قاسمی قیامپور مسئول بخش خبر امروز است.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده امروز با مشاوران اقتصادی خود ملاقات میکند و نخستین نشست خبری بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دایر می‌نماید. یاوران اوباما گفتند که او اخیراً تلفنی با رهبران 9 کشور همپیمانی آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ژاپن، مکزیک و کره جنوبی تماس گرفت و با آنها برای تبریکاتشان عرض سپاس نمود. گفته می شود که اوباما و یهود اولمرت سروزیر آلمان در صحبت تلفنی دورنمای روند صلح خاوری میانه را بررسی کردند. با اطلاع دفتر اولمرت جانبها به ضرورت تیزانیدن این روند ضمن کفالت امنیت با اسرائیل اشاره کردند. در همین حال اخیراً ماموریت جورج بوش اقرار کرد که گمان است صلح میان اسرائیل و فلسطین تا ماه ینور، یعنی تا آخر ریاست جورج بوش، امضا شود. در مرکز تیفلیس نمایش اعتراضی مخالفین برگزار شد. به اطلاع خبرگزاری ها در این نمایش اعتراضی در کنار بنای پارلمان گرجستان تقریبا 5000 نفر شرکت داشتند. اعضای مخالف برگزاری انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی و پارلمانی و برگرداندن شبکه تلویزیونی ایمیدی با خانواده تاجر معروف بدر پترکاسیشویلی را طلب داشتند. یک سال قبل روز 7 نوامبر مقامات حفظ ترتیبات و امنیت گرجستان با استفاده از گاز اشکاور و تیرهای رزینی با گردی هم آمدگان در مرکز تیفلیس حمله کردند و با تظاهرات احزاب مخالف خاتمه گذاشته بودند. بر اثر سرکوب شوی گردی همایی ده ها مخالفین حکومت مجروح شده بودند. مقامات پاکستان درباره از بین بردن 17 آشوبگر در منطقه کوهی بجاور واقع در مرز با افغانستان خبر دادند. با اطلاع نماینده حکومت، بر اثر حمله هوایی به یک قرارگاه ستیزه‌جویان در این منطقه واقع در شمال و غرب کشور 10 مسلح دیگر جراحت برداشتند. امروز همچنین خبر رسید که بر اثر حمله هواپیمای نظامی آمریکایی در وزیرستان شمالی 10 تن از اعضای القاعده کشته شدند. مسکو پیشنهادات نوی واشنگتن در رابطه با سپری موشکی را بررسی میکند. در این باره نماینده وزارت امور خارجه روسیه ایگور لیاکین فرالوف خبر داد. اوایل این هفته مقامات ایالات متحده به مسکو پیشنهادهای جدید در رابطه با تامین اعتماد در ساحه دفاع ضد موشکی را ارائه کردند. طور کفیل کاتبی دولتی آمریکا جان رود خبر داد، در این سند از جمله پیشنهاد شده است که دسترسی نظامیان روسیه با مؤسسه های سپری موشکی ایالات متحده در لهستان و جمهوری چک تامین شود. مقامات ایالات متحده امیدوارند که ملاقات هیئت های روسیه و آمریکا در این مورد طی 2 هفته آینده برگزار می شود. مسکو سپری موشکی ایالات متحده در اروپا را چون خطر جدی به امنیت روسیه ارزیابی میکند و تصمیم گرفته است که در پاسخ در ولایت کالینینگراد مجموعه موشکی خود را جایگیر سازد. در یک نشست بین المللی در نایروبی پایتخت کنیا موضوع بحران در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد بررسی قرار دارد. در جلسه دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون و رهبران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا شرکت میکنند. در جریان نزاع قومی در شرق کنگو ده ها هزار نفر اجباراً منزل زیست خود را ترک کردند. عین حال منطقه با بحران بشری مواجه است. مقامات کنگو نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد را که در منطقه نزاع مستقرند در بی‌فعالیت متهم می‌کنند. و عبدالرسول میرزایف برادر سابق رئیس آژانس نظارت مواد مخدر و سابق فرمانده گارد پرزیدنتی تاجیکستان غفار میرزایف روزهای نزدیک از امارات متحده عرب به دوشنبه استرداد خواهد شد. سال گذشته دو کشور سازش درباره استرداد جنایتکاران را امضا کرده بودند و این سند ماه اپریل سال روان از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شد. با اطلاع دادستانی کل تاجیکستان، عبدالرسول میرزایف از روی پرونده جنایی برادرش در چند جنایت متهم می شود. همچنین مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را برای قلابی، نپرداختن انداز و دیگر جنایات اقتصادی مورد کافتوکاب بین المللی قرار داده بودند.
تشکر سید قاسم. سید قاسم قیامپور حالا تازه ترین خبرهای این ساعت را یادآوری کردند و چند از این خبرها از جمله قضیه خانواده میرزایف با تفصیل در نشریه امروزه مجله شامگاهی ما تقدیم شما می شود. برای دریافت خبرهای بیشتر با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، فرصتی آن رسید که مطالبی اصلی این نشر مجله را یادآوری کنیم.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما در پیشروی چالش‌های شدید بحران اقتصادی جنگ‌های عراق و افغانستان و روسیه قرار دارد.
در بروسل کشورهای اتحادیه اروپا بحران اقتصادی سرتاسری را بررسی می‌کنند، در حالی که نشاندادهای بازار در حالی پایین رفت می‌باشد.
مقامات انتظامی تاجیکستان خواستار استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، از امارات متحده عربی شدند.
و عنوانی موضوعهای دیگر رو باز در جریانی برنامه خواهید شنید شنونده گرامی، اما حالا با بررسی مهمترین موضوع این ساعت شروع میکنیم.
بعد انجام انتخابات بی سابقه رئیس جمهوری در ایالات متحده آمریکا که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور یک نامزد سیاه پوست را سر قدرت آورد، حالا اکثریت به اندیشه آن هستند که تا کجا باراک اوباما 47 ساله توانی مقابله و حل مشکلات پیش آمده اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی را خواهد داشت. برخی با استهزا میگویند که مسئولیت اوباما خیلی زیاد است، چون که وی باید با پیامدهای مشکلات ایجاد کرده رهبران پیشین کشورش مقابله کند.
این چالش ها بحران مالی و جنگ در عراق و افغانستان است و در این بیان روسیه نیز هست، کشوری که 5 نوامبر رئیس جمهوریش دیمیتری مدودف سخنرانی کرد و سخنان وی دوران جنگ سرد را به یاد می آورد. اوباما با این چالش ها یا دشواری ها چی خواهد کرد؟ همکاری ما نور محمد خالزاده سعی کرده است در گزارش به این سوال پاسخ پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که اوباما برای رفع بحران مالی هر چیز زودتر باید دست به کار شود. حتی بعضی ها پیشنهاد می کنند که اوباما باید زودتر وزیر مالیه خود را معرفی کند و وی در همکاری با وزیر کنونی مالیه با تکمیل مرحله گذار اطمینان حاصل کند. اما لئو ریبافو، استاد تاریخ در دانشگاه جورج واشنگتن که به تحقیق تاریخ قرن 20 آمریکا مشغول است، میگوید اوباما نباید در این کار عجله کند و برای انتخاب شخصی مناسب برای خودش وقت دهد. ریبافا چنین نظر دارد.
در حالی که این بحران نسبت به بحران دوره بعد از جنگ جهانی دوم شدیدتر است و برنامه های نجات مالی یک سال دوام میکنند، ما تا حال نمیدانیم که آن تا چی حد شدید خواهد بود. شاید اقتصاد در 2 آینده دوباره به وضع خوبی پیشین برگردد. به همین خاطر شاید در کنگرس مقاومت شدید به وجود آید و شاید در مورد آغاز طرح‌های اصلی چنین کار درست است.
پاتریک بشم از مرکز مطالعاتی واشنگتن با این سخنان راضی است و میگوید آمریکا مرحله های زیادی گذار را پسی سر کرده است. به همین دلیل تصمیم های فوری به خصوص در مرحله دشواری های مالی کنونی ضرورت ندارد. با گفته وی آسمان در حال فرو ریختن نیست. باشم می افزاید شاید اوباما به نحو برنامه جدید معرفی کند و بلا فاصله نشان دهد که وقت را برهدر نمی دهد. تا آن وقت اوباما می تواند با مصارف فدرالی آشنا شود تا بتواند سرمایه گذاری طرح‌های را بالا ببرد که به اندیشه وی و همحزبیانش مهمتر به نظر می رسد. نکته دیگر که دولت آینده اوباما می خواهد ماه از مصارف 10 دلار صرفه‌جویی کند، واقعا به این معنی است که باید به جنگ در عراق خاتمه داد. لئو ریبافو نیز از این عقیده جانبداری می کند.
I would like to see all of the American troops out, but my hunch is that some will...
من میخواهم همه نیروهای آمریکایی خارج شوند. اولی پای فشاری من این است که مربیان نظامی به عنوان بخشی از قرارداد با حکومت عراق در آنجا باقی بمانند تا زمانی که ثبات آرامی در آنجا تامین شود.
باشم نیز از این نکته جانبداری میکند و میگوید خروج نیروها از عراق اعتبار امریکا را در عرصه بین المللی دوباره بالا میبرد. ولی در مورد افغانستان نکته نظر دیگر است. باشم میگوید کاهش هزینه حضور نیروها در افغانستان گران تمام خواهد شد. به این دلیل اوباما باید به این کار متحدان خود در ناتو را بیشتر جلب کند. در مورد مناسبات با روسیه تحلیلگر ستیون پیفر میگوید با آمدن جورج بوش بر سر قدرت مناسبت با روسیه در 8 سال گذشته سرد شد. حالا اوباما باید این مناسبات را در بخش کنترل اسلحه بهبود بخشد. پیفر می افزاید ضرورت وجود ندارد تا روسیه احساس کند که آن را با پیمان ناتو می ترسانند و اوباما باید دیپلماتیا را به کار برد و چنین رویش به مسکو کمک خواهد کرد که مسئله را بهتر درک کند.
چالش هایی که در روبروی رئیس جمهوری منتخب امریکا باراک اوباما قرار دارد و طوری گفتیم یکی از مشکلات جدی ترین و دوباره برقرار کردن اقتصاد کشورش و وضع مالی دچار بحران شده می باشد. تاریخچه کاهش نشاندادهای اقتصادی و بحران های مربوط به آن در این نیم سال آخر نشان می دهد که همه چیز از شکست بازار خانه فروشی در امریکا شروع شد و به دیگر مناطق جهان از جمله اروپا تاثیر کرد. نشاندادهای بازار همانا در حال پایین رفت قرار دارد و طوری صندوق بین المللی پول یک نهاد با نفوذ مالی گفته است فعالناکی اقتصادی سرتاسری با سرعت زود نزول میکند.
و در همین شرایط رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در بروسل برای آمادگی به نشست هفته آینده واشنگتن گردی هم آمدند تا که جدن برای بررسی مسائل اقتصادی سرتاسری بپردازند. هدف آنها این است که استراتژی مقابله با بحران مالی به میان آمده را اندیشه کنند و از تدبیرهای هماهنگ شده کار گیرند. همکار ما سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل در حال دایر می شود که صندوق بین‌المللی پول درباره امکان پایین رفتن رشد اقتصاد در کشورهای پیشرفته صنعتی عالم در سال 2009 گزارش پخش کرد. طبق این گزارش انتظار می رود مجموع درآمد ناخالص ملی در ایالات متحده 0.7% و در 16 کشور اروپایی وارد منطقه پولی یگانه یورو 0.5% پایین برود. حکومت فرانسه صدر دوره اتحادیه اروپا اخیراً طرحی عبارت از 5 بخش را پیشنهاد کرد که آن در نشست بزرگ اقتصادی روز 15 نوامبر از سوی ایالات متحده و 12 کشور پیشرفته صنعتی عالم به شمول چین، هندوستان، برزیل و روسیه بررسی خواهد شد. مهمترین نکته این طرح بالا بردن نقش صندوق بین‌المللی پول در نظارت اقتصاد جهان است. در این طرح همچنین با شفافیت بیشتر بازارهای مالی و احیای اعتماد و اطمینان به سیستم جهانی مالی تاکید شده است. انتظار می رود این طرح پیشنهاد کرده پاریس قبل از واشنگتن در نشست بروسل مورد بررسی قرار بگیرد. یادآور می شویم از این پیش اتحادیه اروپا پیشنهاد فرانسه برای تاسیس شورای وزیران در نزد صندوق بین‌المللی پول به خاطر بالا بردن نفوذ سیاسی این نهاد مالی را رد کرده بود. با گفته کارشناسان امروز ایالات متحده و اتحادیه اروپا در چند موضوع مبرم اقتصادی از جمله در رابطه با تنظیم سرتاسری مالی نظری مختلف دارند. با وجود سرمایه گذاری بزرگ به اقتصاد کشور، امریکا با تنظیم از حد بیش بخش مالی مخالف است. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا و شوئد نیز با تنظیم بازار مالی مخالفند و میگویند که آن در آینده میتواند به رشد اقتصاد جهانی مانی شود. در همین حال برخی از کشورهای اروپایی از آن اظهاری نگرانی میکنند که فرانسه تلاش تمدید ریاست خود در صدر اتحادیه اروپا را دارد. نیکولا سرکازی اخیراً اعلام داشت که با ریاست جمهوری چک و شوئیسیا در صدر اتحادیه مخالف است، زیرا این دو کشور تا حال به منطقه یورو شامل نشدند. او خواستار تمدید ریاست کشوری وارد منطقه یورو یعنی فرانسه در سال 2009 شد، در حالی که مهلت ریاستش آخر همین سال پایان می‌یابد. گفته می شود که سران اتحادیه اروپا با شرکت باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده در نشست اقتصادی 28 کشور پیشرفته جهان که روز 15 نوامبر در واشنگتن دایر می شود امید بستند. اما ریاست اوباما فقط ماه ژانویه شروع می شود و از این رو حضورش در این نشست هنوز معلوم نیست. روزنامه آلمانی هاندلس بلات اشاره کرده است که شاید اوباما از سایه انداختن به جایگاه جورج بوش در آخرین ماه های ریاستش پرهیز کند و تا سوگند یاد کنی از شرکت در نشست های بزرگ خودداری نماید.
همایش رهبران کشورهای اتحادیه اروپا برای آمادگی ها به نشست واشنگتن که به بررسی بحران مالی سرتاسری اختصاص می یابد. بعد یک آگهی برنامه را با مهمترین رویدادهای تاجیکستان پی می‌گیریم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
یادآور میشیم که شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. دادستان کلی تاجیکستان گفته است در روزهای نزدیک عبدالرسول میرزایف برادر ژنرال سابق غفور میرزایف رئیس پیشین آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از امارات متحده عرب به کشور استرداد خواهد شد. عبدالرسول میرزایف 4 سال اخیر با اتهام تقلب، سرپیچی از پرداختن مالیات و دیگر جنایات خصوصیات اقتصادی داشته موردی پیگرد قانونی قرار گرفته است. عبدالرسول میرزایف از جانب مقامات تاجیکستان در همدستی با جنایات برادر بزرگش غفور میرزایف که محکوم به بحث ابد است متهم می شود.
اما در همین حال خشون از دیکان میرزایف ها می گویند که بعدی به زندان انداخته شدن غفور مصادره کل اموال عبدالرسول از جمله کارخانه گوشت، مرکزی تفریحی جام جمشید و یک فروشگاهی بزرگ او در کولاب دیگر هیچ خط و خبری از ماموران تفتیشاتی نبود. همکاری ما اسلم مومینزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
بهادر حامیدوف رئیس ریاست تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان میگوید استرداد عبدالرسول میرزایف برادر ژنرال سابق غفور میرزایف بر اساس سازشنامه بین دولتی از امارات متحده عرب به تاجیکستان صورت میگیرد. آقای حامیدوف میافزاید مقامات تاجیکستان برای استرداد عبدالرسول میرزایف از امارات متحده عرب هیچ مشکلی ندارند، زیرا سال 2007 میان این کشورها جهت استرداد مجرمان یک سازشنامه به امضا رسیده است. به قول آقای حامیدوف همکنون امارات متحده عرب بر طبق درخواست تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را به آسانی به اختیار مقامات تاجیکستان خواهند داد.
پروندهش اگر خطا نکنه میرزایف عبدالرسول شرطنامه های دو طرفه بیشتر طرفه داریم برای داد گرفت جنایتکاران، اگر دستگیر کرده باشن در اساس همون شرطنامه آنها دادن آنهاش حل می شود. کاری مقرری هر روزه ما است، مثلا از روسیه هر ماه میارن 5-6 کس ریاست موقتی، از قزاقستان میارن، از دیگر دولت ها میارن، برای من اون که یکم چی مشکل نیست.
آقای حامیدوف می افزاید عبدالرسول میرزایف برادر ژنرال سابق غفور میرزایف از سال 2004 به این جانب موردی پیگرد قانونی قرار داشته است و در یک قطار جنایت ها از جمله در همدستی به جنایات برادرش غفور میرزایف که همکنون در زندان در حبس عمرباد قرار دارد متهم می شود. غفور میرزایف سابق فرمانده گارد ملی و رئیس آژانسی مبارزه بر مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان ماه آوگوست سال 2006 در تلاش برای سرنگونسازی دولت طریق آشوب نظامی، عبوری غیرقانونی مرز، سرکشی از پرداخت مالیات، سوء استفاده از مقام خدمتی و قتل مجرم شناخته و به حبس ابدی با مصادره اموالش محکوم شد. عایشه میرزایف خواهر عبدالرسول میرزایف میگوید هرچند این برادرش در جنایات غفور میرزایف ربطی ندارد، اما مقامات اموال عبدالرسول را نیز بر طبق حکم دادگاه حبس کرده اند و الان اعضای عائله او در دوشنبه به سرپناه مانده اند.
حکومت گرفتن خانوی همشون. زنش همی دوشنبه دیل نمیدونم کجا دارد.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید فعلا تفتیشات پرونده عبدالرسول میرزایف به ذمه دادستانی نظامی تاجیکستان قرار دارد و با اعلام روز استرداد او از امارات متحده عرب پرونده او را دادستانی کلی تاجیکستان بازرسی خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع جرایان استرداد عبدالرسول میرزایف برادر جنرال سابق غفور میرزایف از امارات متحده عرب. زیمنان شنونده عزیز، شما اگر خواستید که در این زمینه اظهاری نظر کنید، پس با ما در تماس باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مقامات و کارشناسان ولایت ختلان بنابر سبب کمبود برق از احتمال کاهش یافتن تولیدات کارخانه های صنعتی در حدود ولایت اظهاری نگرانی میکنند. فعلا در 23 شهر و نواحی ختلان از روی رجای 7 ساعت در شبانه روز برق داده میشود. الکای 30 کارخانه صنعتی ولایت بنابر کمبود برق از کار باز ماندند و پیشگویی میشود که در زمستان می آمده در نتیجه این مشکل خسارات کارخانه ها بیشتر میشوند. چند چونی این موضوع در گزارش همکارمون ناصر جانی مامورزاده از ختلان.
آغاز یافتن رجای محدودیت خود در انتقال برق در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان علاقه به میزان تولیدات مال و کالای کارخانه های صنعتی جنوب کشور تأثیر منفی رسانیده است. الحال در 23 شهر و نواحی ولایت ختلان نبیش از 6 ساعت در یک شبانه روز برق انتقال داده می شود. صرف نظر از قرغان‌تپه، مرکزی ماموری ولایت و شهری کلوب که در مجموع نبیش از 40 کارخانه صنایعی در این دو شهر نسبتاً بزرگ منطقه موجود است. در مجموع در ولایت ختلان 220 کارخانه صنعتی موجود بوده. تا این زمان طبق اطلاع رسمی کاری بیش از 30 کارخانه صنعتی متوقف گردیده است. کارشناسان و رهبران کارخانه های مذکور میگویند در موسم سرمای گذشته بر اثر بی‌برقی ها حجم خسارات رسیده به میلیون ها دلار برابر شده. امسال هم پیشگویی می شود که زمستان پیشارو و بی‌برقی های آن به کار اکثر کارخانه های صنعتی لطمه می زند. این هم در حالی است که کار بسیاری از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های کارکرد تخمی پخته که 36 عدد است در فصل سرما شدت می گیرد و می باید بدون تنفس ادامه کند. محمد رسول پیرف کارمند شعبه صنعت حکومت ختلان می گوید با احتمال قوی امسال هم در ایام بی‌برقی های زمستان کارخانه های کارکرد میوه یا کنسرو براری تولیدات خود را متوقف می سازند. اما در حالی که بحران آذوقه در تمام جهان پیش بینی شده به تاجیکستان هم تهدید می کند، ذخیره مواد خوراکی، مال و محصولات صنعتی، ذخیره چیگی داشتن بسیار مهم ارزیابی می شود که ضمناً فعالیت منظم کارخانه ها را تقاضا می کند. از این لحاظ حکومتداران ختلان میگویند به خاطر جلوگیری از خسارات زیادی مالی برای تامین کارخانه های مهم صنعتی با نیروی برق از تمام امکانات استفاده خواهند کرد. این هم در حالی است که کاری کارخانه های عظیم صنعتی منطقه از آن میان تاجیک آزاد و تاجیک کیمیا صنعت نه تنها به نیروی برق بلکه به گاز طبیعی هم بستگی دارد که در صورتی بالاروی نرخ گاز وارده ازبکستان سر از ماه ینور تخمین می رود فعالیت این دو شرکت تولیداتی هم متوقف شود. در همین حال حکومت ختلان تصمیم گرفته است بیش از 20 کارخانه صنعتی عین زمان کم فعال را از مالکانش ستانیده به دولت بازگرداند تا که تولیداتشان افزون و مفاد مالی بیشتر به دست آید. اما گفته می شود 220 کارخانه دیگری صنایع ختلان در 9 ماه اول این سال به مبلغ 1,900,000,000 سومانی مال و کالا استحصال کردند. همزمان در سال روان 12 کارخانه نو ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. طبق آمار رسمی این سال استحصال کربامید، نفت و گاز، روغن رستنی، ارد و کنسرو و نمک در ختلان قیاساً افزوده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از احتمال کاهش تولیدات کارخانه های صنعتی در حدود ولایت ختلان با سبب رجای شدید برق گذشتن این ولایت، مشکلی که در اصل خاص همه کارخانه های صنعتی در کشور است و چندین سال ادامه دارد.
بله، و همین گزارش همکار ما هم بینو به سبب نبود برق توسط تلفن موبیل ثبت شده است و به اینجا فرستاده شده است. از سوی دیگر شنونده عزیز، این نشانه آن است که همکاران ما خبرنگاران رادیوی آزادی در هر کجایی که هستند و در همه شرایط سخت همیشه آمادند به شما تازه ترین خبرها و گزارش ها را ارائه کنند و شما را در جریان تازه ترین نوگانی های تاجیکستان و جهان گذارند. حالا توجه کنید به یک آگهی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا سفرگل، نزدیک شدیم به نیمه اولی برنامه، به انجام نیمه اولی برنامه گفتارهای ما اما ادامه دارد و در قسمت باقی مانده چند مطلب جالب دیگری داریم شنونده عزیز که امیدواریم پسندتان میآید. و حالا عنوان این موضوع ها رو یادآوری میکنیم و پس آن شما رو به شنیدن یک آهنگ خوب هم دعوت خواهیم کرد.
رهبرانی کاتولیک ها و مسلمان ها که یک نشست بی‌سابقه را در واتیکان انجام دادند با توافق آمدند که مشترکاً ضد خشونت های مذهبی مبارزه می برند.
8 نوامبر در اسیت شمالی روزی ماتم ملی اعلان شده است. اخیراً بر اثر ترکش مرگ طلب در ولادیکافکاز 12 نفر جان خود را از دست دادند.
سال پیش این روزها در گرجستان یک وضع بحرانی سیاسی پیش آمد که در پای آن تا امروز این کشوری پیش قدمی حرکت های دموکراتی دچار چندین چالش جدی شد.
من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. شبها با یاد روی تو خون از تو دیل جان میکند. یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که از استودیوهای دوشنبه و پراگ در این شام جمعه 7 نوامبر سال 2008 تقدیمتان می شود. در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه است و برنامه را با مروری به مهمترین رویدادهای جهانی ادامه می دهیم. شنونده عزیز خوب یاد دارید که هفته جاری در روم و واتیکان همایشی بی سابقه رهبران کلیسای کاتولیک و اهل اسلام جهان جریان گرفت. زمنان خیرومان در پایان این همایش رهبران مذهبی از هر دو جانب به ختم خشونت‌های دینی دعوت کرده برای حمایت حقوق مذهبی و آزادی اعتقاد برای اقلیت‌های دینی تعهد کردند. این نشست 3 روز ادامه داشت و در کاری آن ده‌ها دانشمندان و رهبران مذهبی به نمایندگی مسیحی‌ها و مسلمان‌ها حضور داشتند. همکار ما میرزای سلیم پور موضوع را ادامه می‌دهد.
همایش بسابقه نمایندگان اسلام و مذهب کاتولیکی دین مسیحی در واتیکان با تصویب یک اظهارات عبارت از 15 بند به پایان رسید که به مبارزه علیه تروریسم و دفاع از حقوق مذهبی دعوت میکند. 29 نماینده از همه رویه ها و مکتب های فقه اسلامی و 29 نماینده از مذهب کاتولیکی در نشست 3 روزه واتیکان تعهد سپردند که علیه خشونت های دینی و حمایت از آزادی اعتقاد برای اقلیت های مذهبی مشترکان عمل خواهند کرد. این بیانیه فضای بحث های مذهبی در این همایش را گرم و دوستانه به قلم داده، از کلی پیروان این دو مذهب و همینطور از اهل بشر دعوت میکند تخم کینه و عداوت و خشونت و تروریسم، به ویژه خشونت و تروریسمی را که تحت پرچم دین و از نام دین اجرا می شود، از سینه ها بیرون انداخته راه آسایش و محبت را بجویند و از اصل عدالت برای همه پشتیبانی کنند. این اظهارات زمان ارائه می شد که رهبر کاتولیک های دنیا پاپ روم بندیکت 16 و رهبر هیئت مسلمانان در نشست واتیکان مفتی اعظم بوسنی شیخ مصطفی سریج دست و دست به سوی همدیگر آغوش دوستی کشاده بودند. بندیکت 16 که یک اظهارات 2 سال پیشش در مورد طبیعتاً دین خشونت بودن اسلام موج بزرگ اعتراضات را در سراسر دنیای مسلمانی بپا کرد، در روز نهایی فورم واتیکان گفت در این اواخر در امر گفتگوی بین دینها از جمله میان مسیحیت و اسلام پیشرفت جدی مشاهده می شود.
This gathering is a clear sign of our mutual esteem.
این همایش علامت روشن حسن احترام و حسن نیت ما برای شنیدن حرف یکدیگر است. من شما را اطمینان خاطر می دهم که پیشرفت این نشست را اعتقادمندانه پیگیری می کردم و معتقدم که آن یک قدم دیگر در راه حسن تفاهم بزرگتر میان مسلمانان و کاتولیک ها بوده، اساس نشست های بعدی منتظم خواهد شد که واتیکان با گروه مختلف مسلمانان برپا خواهد کرد.
واتیکان از آن پیروان مسیحیت که در کشورهای چون عربستان سعودی حق آزادانه اجرا کردن فریضه های دینی را ندارند به طور مداوم حمایت میکند و در یک بندی اظهارات نهایی همایش مسلمان ها و کاتولیک ها از حق چنین اقلیت های مذهبی نیز دفاع شده است. یک راهب کاتولیک در نشست واتیکان اظهار خوشبینی کرد که یگان روز در سعودی نیز برای پیروان مسیحیت حتما کلیسای بنا خواهد شد. در بیانیه نشست واتیکان همچنین به خودداری از موارد تمسخر به مسائل مذهبی تاکید شده است. این تاکید به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد علیه السلام در مطبوعات اروپاس که سال 2005 اعتراضات شدید و خشونت‌آمیز در جهان اسلام را به بار آورد. در واتیکان همچنین قرار شد که همایش نوبتی رهبران اسلام و مذهب کاتولیکی بعد از 2 سال در یکی از کشورهای مسلمانی دایر شود. خود ابتکار برگزاری چنین نشست از نامه مشترک برمیخیزد که 138 رهبر معروف مذهبی دین اسلام یک سال پیش با پاپ روم بندیکت 16 نوشته، در آن در برابر انتقاد از حرفای پاپ روم در مورد طبیعت خشونت آمیز داشتن اسلام خواستار وسعت بخشیدن به گفتگوی میان دینها از جمله میان کاتولیک ها و مسلمانان شدند.
دعوت رهبران مذهبی به ختم خشونت های دینی و حفظ آزادی بیان در سراسر جهان.
مقامات انتظامی جمهوری اسیت شمالی میگویند که ترکیشی دیروزه بمب کاری دستی زنی شهادت طلب بود است که با مواد منفجره خواسته از داخل مشروطه نشیند. در این حادثه 12 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 40 نفر مجروح شدند. قرار است فردا شنبه در ولادیکاوکاز در روز ماتم ملی قربانی های این ترکیش به خاک سپرده شوند. هنوز هیچ گروه و یا افراد مسئولیت این ترکیش را به عهده نگرفته است.
طبق خبری ایترتاس، ماتم ملی نه تنها در خاک اسیتی شمالی بلکه در قلمرو جمهوری جدایی خواهی اسیتی جنوبی هم اعلان شده است. در گذشته اسیتی شمالی شاهدی خشونت های شدید مثل حادثه گروگانگیری مکتبی میانه در شهری بیسلان 4 سال پیش شده است. در نتیجه عملیات نیروی
نیروهای امنیتی روسیه برای آزادکنی گروگان‌ها از دست تروریست‌ها بیش از 300 نفر اکثر کودکان کشته شدند. تری دیویس دبیر کلی شورای اروپا از بالاروی موج خشونت‌ها در قفقاز جنوبی عمیقاً اظهار نگرانی کرده است. همکاری ما محمد رحیمی سیدر از مسکو چنین گزارش می‌دهد.
شماره قربانیان ترکش در شهر ولادیکاوکاز جمهوری آسیای شمالی به 12 نفر رسید. بانوی 24 ساله ناتیا سلاموا که در پای ترکش جراحت سنگین برداشته بود، شب جمعه درگذشت. سرپزشک بیمارستان مرکزی ولادیکاوکاز کازبک گوسف میگوید هرچند جراحی خوب گذشت، اما خانم مجروح پس از نیم ساعت جان داد.
اپراتسیا прошла. Я хочу сказать, что очень хорошо. Но после операции она у нас через 30 минут умерла. Сейчас на койке у нас находится 20 пациентов.
Сарпизиш камчунин гуфт, духтурони хам ки дар мурахаси буданд, феълан дар ҷои кор ҳастанд ва хам пизишкони варзидаи аз Москва ба кӯмаки мо омаданд. Казбек Гусев афзуд, феълан дар бемористон 20 нафар таҳти таобат қарор доранд, ки аз ин миён вазъ як нафар сангин аст. Ба гуфтаи духтур, бомбе ки мунфаҷир шудааст аз оҳанпораҳои хурдреза ترکیب یافته است و از آن آدمان زیاد مجروح شدند. مقامات بازرسی بمب منفجر شده را معادل 300-500 گرم تراتیل گفتند. بازرسی همچنین اعلام کرده است هویت بمبگذار مرگ طلب هنوز معلوم نیست، ولی با دو بند قانون کیفری روسیه تروریسم و کشتار پرونده جنایی افتتاح شده است و تفتیش ادامه دارد. در مجموع در پی ترکش 38 نفر جراحت برداشتند که بخش اعظمی آنها دانشجویان دانشگاه ولادیکاوکاز هستند و از 15 تا 20 سال دارند. یک دختر دانشجویی که همراه با دوگانه شریک درسش از ترکش جراحت برداشتند و حالا در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد میگوید ما در ایستگاه انتظار اتوبوس بودیم. مرشودکای پر آدمی که به ایستگاه رسید ناخواست منفجر شد و دیگر هیچ چیز را در یاد ندارم.
Мы с подружками стояли, и вот она остановила, как так вот взрыв произошел, я уже ничего не поняла.
Бинобо гузоришот маршрутка пас аз нисфирӯзаи рӯзи панҷшанбе дар истгоҳи рӯбарӯи донишгоҳ ва бозор дар пуҷамъиятарин маҳаллаи шаҳри Владикавказ мунфаҷир шуд. Намояндаи расмии вазорати умури дохилаи Осетияи Шимолӣ Алла Ахполова мегӯяд феълан пулис саросари ҷумҳуриро таҳти назорат гирифтааст ва тибқи низоми шадид кор мекунад.
Со вчерашнего дня личный состав Северо-Остинской милиции переведен на усиленный вариант несения службы.
Бозраси таркиш дар Владикавказ ро додситони кули Русия Юрий Чайка таҳти назорати шахсӣ гирифтааст. Раиси ҷумҳурии Осетияи Шимолӣ Таймураз Мамсуров ба хотири қурбониёни таркиш 8 ноябро рӯзи мотам эълон кард. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
تفصیلات پیامدهای ترکیشی مرگ طلبه در آسیتی شمالی که جان دست کم 12 نفر را گرفته است.
و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی نشر امروزه چشمانداز که قرار است در نیمه دویمی ساعتی دویمی برنامه تقدیم شما شود.
بله سفرگل، موضوعی که در این نشر برنامه چشمانداز ما مورد بررسی قرار دادیم دو حادثه خیلی جالب هفته گذشته را در بر میگیرد. یکی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که باراک اوباما یک آفریقایی اصل آمریکایی را سر قدرت آورد و دیگری پیام رئیس جمهور روسیه است در مورد تمدید مهلت پرزیدنتی در این کشور. این دو حادثه چگونه بر رشد روندهای دموکراتی در جهان و در فضای سابق شوروی تاثیر خواهند کرد، بخصوص از آن جهت که کشورهای جهان و آسیای مرکزی در رشد دموکراتی های خود از تجربه این دو کشور استفاده میکنند. همصحبتان ما کارشناسان گوناگون خواهند بود که از آمریکا و روسیه و تاجیکستان مخصوص برای برنامه سیاسی ما صحبت میکنند و شنوندگان محترم ما امکان شنیدن نظرهای آنها را در برنامه چشم‌انداز خواهند داشت.
و این صدای همکاری ما فرهاد میلاد بود که شنیدید و او مرا با موضوعی نشری امروزه مجله چشمانداز شناس کرد. یادآور می شوم این مجله یعنی نشری تازه مجله چشمانداز بعد از 50 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود. و حالا برنامه را پی می گیریم. یک سال پیش در همین روزها مقامات حفظ ترتیبات و امنیتی گرجستان با استفاده از گاز اشکاور و تیرهای رزینی و گردی هم آمدگان در مرکز تفلیس حمله کرده به تظاهرات مخالفین خاتمه گذاشتند. بر اثر این حادثه ها 10 نفر مجروح شدند. به دنبال این رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی در گرجستان وضع اضطراری اعلان کرد.
سرکوبشوی تظاهرات مخالفین روز 7 نوامبر از سوی پلیس گرجستان این اندیشه ها را به میان آورد که روندهای دموکراتی سازی جامعه در 4 سال بعد انقلاب صدبرگی گرجستان وارد بنبست شده است.
گفته می شود با گذشت 1 سال بعد این حادثه برگزاری 2 انتخابات بحث برانگیز پریزیدنتی و پارلمانی بعدن درگیری های 8 روزه با روسیه در آسیتیای جنوبی دوباره فشار بالای رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی افزایش مییابد. بیاید حالا ببینیم که آیا سال پیش در تیفلیس چی حادثه ها پیش آمد و از آن مدت تا امروز تحولات روی داده است. مگر همکاری ما سعید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
با آنکه تاجیکستان دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد اعلام شده است، موضوع تظاهرات و اظهار نارضایتی مردم در تاجیکستان از مسائل است که پایگرد قانونی دارد.
تظاهرات سال گذشته در تفلیس بعد آن شروع شد که سابق وزیر دفاع گرجستان ایرکلی اکراشویلی در یک صحبت تلویزیونی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی و اطرافیان او را در فساد، تبارگری و تلاشی از بین بردن رقیبان سیاسی متهم کرد. 2 روز بعد از این مصاحبه اکراشویلی بازداشت شد، هرچند از این پیش جنبش وحدت ملی حزب پشتیبان از رئیس جمهور ساکاشویلی اتهامات وزیر سابق را چون هرزه ارزیابی کرده بود که حتی قابل پاسخ دادن نیست. بازداشت اکراشویلی 10 حزب اپوزیسیونی از جمله حزب مردمی، حزب کار، حزب جمهوری خواهان، راه گرجستان، حزب تازه تاسیس گرجستان واحد اکراشویلی را در یک شورای ملی متحد کرد. رهبران احزاب اعلامیه‌ای را پذیرفتند که در آن اساساً اتهاماتی از زبان اکراشویلی صدا داده تکرار می‌شدند. شورای ملی جانبداران احزاب مخالف حکومت را به گرد همایی گرجستان بدون ساکاشویلی دعوت کرد که روز 2 نوامبر با شرکت 10,000 نفر شروع شد. تظاهرگران در کنار بنای پارلمان جمع آمده استعفای رئیس جمهور ساکاشویلی، آزاد کردن محبوسان سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اپریل را طلب می‌کردند. از این پیش رئیس جمهور اعلام داشت که این معرکه انتخاباتی برای نیم سال موقوف گذاشته می شود. و اما این گردی همایی صبح روزی 7 نوامبر از سوی پلیس و خدمات امنیتی پراکنده کرده شد. مقامات انتظامی از گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده بردند و در نتیجه 10 نفر جراحت برداشتند. آن روز خدمات امنیتی گرجستان همچنین بنای شبکه تلویزیونی ایمیدی را غصب و پخش برنامه های این یگانه شبکه پشتیبان از مخالفین را قطع کرد. بدنبال این میخائیل ساکاشویلی در کشور وضع اضطراری اعلان کرد. در تشکیل سرمایه گذاری تظاهرات روسیه را متهم نمود و برای روز 5 ینوری سال 2008 برگزار کردن انتخابات قبل از وقت پریزیدنتی امر صادر کرد. ضمناً احزاب مخالف از این معرکه انتظارات زیاد داشتند، زیرا مطمئن بودند که بعد سرکوب شوی تظاهرات نفوذ ساکاشویلی در کشور به کرد پایین رفته است. و اما شام 5 ینوار مقامات گرجستان باز هم میخائیل ساکاشویلی را برنده انتخابات اعلان کردند و رئیس پارلمان داوید باکرادزه درباره پیروزی رئیس جمهور حتی قبل از ختم حساب و کتابی رویها خبر داد. نامزد یگانه مخالفین لیوان گچچلادزه نتایج انتخابات را که در آن گویو از ساکاشویلی 53% افراد دارای حق رای پشتیبانی کردند زیر شبهه برد و حساب و کتاب تکراری رای ها را طلب کرد. با گفته او ساکاشویلی نه بیشتر از 46% رای ها را صاحب شده است و از این رو باید دور دوم انتخابات دایر شود. ناظران بین المللی هم قانون شکنی های جدی ضمن رایدهی را آشکار نمودند و اما با وجود این نتایج رسمی انتخابات را اعتراف کردند. بعد از انتخابات ریاست جمهور میخائیل ساکاشویلی برای نخستین بار خواستار ادامه مذاکرات و حل مشکل با روسیه همسایه شد.
من فکر میکنم که برای شروع کردن مذاکرات هیچ وقت دیر نمیشود. ما در تفلیس با وزیر خارجه سرگی لاوروف صحبت خوب و آشکاری داشتیم. من میخواهم این را تایید کنم. مسئله ها به زودی حل نخواهند شد و اما آنها باید بررسی شوند. روسیه و گرجستان نمیتوانند در وضع باقی بمانند که تا امروز قرار داشتند.
عوام و جنگ سرد میان مسکو و تیفلیس باز ماها ادامه داشت و آخر تابستان بعد از حمله گرجستان به آسیای جنوبی به جنگ واقعی تبدیل شد. از زمان ورود نیروهای روسیه به گرجستان برخی از احزاب مخالف برای نخستین بار در اطراف میخائیل ساکاشویلی متحد شدند. عوام و این اتحاد دیر دوام نکرد. بعد از اعتدال نسبی وضع مخالفین علیه ساکاشویلی اتهامات نو اعلان کردند و او را از جمله در تصمیم سراسیما و طرح ریزی نشده برای برگردانیدن آسیای جنوبی و ابخازستان عیبدار نمودند. از جمله نینو بورژنادزه، یکی از همپیمانهای پیشینی میخائیل ساکاشویلی و سابق رئیس پارلمان گرجستان، رئیس جمهور را در اشتباههای متهم نمود که از یک سو به گفته او وضع مردم را سنگینتر کردند و از سوی دیگر به افزایش تاثیر روسیه در منطقه مساعدت نمودند. نینو بورژنادزه اعلام داشت در گرجستان به جای دولت دموکراتی یک رژیم خودکام بنیاد شده است و از این رو حزب تازه تاسیسی او حرکت دموکراتی گرجستانی واحد حزب مخالفی حکومت خواهد بود. ضمناً روزهای اخیر رسانه‌های تیفلیس هرچی بیشتر در آن باره حدس می‌زنند که گویا غرب تلاش تبدیل رهبری فعلی گرجستان را دارد و برخی از این رسانه‌ها نینو بورژنادزه را از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور می‌خوانند. خود بورژنادزه مطمئن است که این موضوع نه در غرب و نه در روسیه بلکه باید در خود گرجستان حل و فصل شود. در صحبت با بی بی سی او گفت که در یگان کشور دموکراتی جهان بعدی از دست رفتن یک بخش قلمرو رهبریت سر قدرت باقی نمیماند و از این رو از نگاه نینو بورژنادزه در گرجستان باید انتخابات قبل از وقت ریاست جمهور برگزار شود.
یک سال پر از مشکل گرجستان که سال 2004 با شعارهای دموکراتی حکومت را تغییر داده بود.
ضمناً خرامان رویدادهای این جمهوری پیشینی شوروی از نظر بعضی تحلیلگران نمی تواند از جانب مردان سیاسی کشورهای دیگری این قلمرو مثل تاجیکستان نادیده گرفته شود. گرجستان طوری گفتیم 4 سال پیش اولین جمهوری پیشینی شوروی بود که سیاست خودکامه یک حکومت غیر دموکراتی را رد کرد و با شعارهای آزادی دموکراتی و شفافیت رهبران نو و جوان و تازه فکر را سر قدرت آورد. از زمانه گرجستان، اوکراین و بعداً قرقیزستان نیز پیروی کردند. اکثر رهبران گستره شوروی پیشین که از اولی سالهای 90 اینجانی به تغییر سر قدرت می باشند، این را چون یک علامتی خیلی بدی بروز روحیه انقلابی قبول کردند.
بله سفرگل، این کشورها دست به سرکوب سازمان های مدافع آزادی بیان و حقوق انسان زده، بعضی سازمان های غربی را در کمک به انقلاب های رنگ متهم کردند و تلاش کردند فعالیت آنها را محدود کنند در قلمرو کشورشان. اما آیا رویدادهای خیلی پیچیده یک سال آخر گرجستان نظر جامعه این کشورها به مثل تاجیکستان را به آینده انقلاب های دموکراتی دیگر نکرده است؟ اصلا در رابطه با تحولات تاجیکستان در این مدت چی اندیشه ها را شنیدن ممکن است؟ همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان این موضوع را با کارشناسان دوشنبه در میان گذاشته است.
با آنکه تاجیکستان دولت دموکراتی و حقوق بنیاد اعلام شده است، موضوع تظاهرات و اظهار نارضایتی مردم در تاجیکستان از مسائلی است که پایگرد قانونی دارد و از این لحاظ نمیتوان تاجیکستان را با کشورهای دیگر از جمله گرجستان یا قرقیزستان قیاس کرد که به دنبال انقلاب‌های به اصطلاح رنگین در این کشورها چه تحولات صورت گرفته است. از سرکوب کردن تظاهرات احزاب و سازمان‌های سیاسی در گرجستان از سوی حکومت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور یک سال سپری می‌شود و سوال مطرح این است که این حادثه با کاهش آرمان‌های دموکراتی در منطقه منجر شد و یا برعکس، و آیا این حادثه که به دنبال انقلاب‌های مخملین صورت گرفته است به کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان که در خطه سیاست روسیه قرار دارد چی تأثیر رسانده است؟ عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
انقلاب‌های رنگ به تاثیر نماند. سال گذشته ماه مای قانون قبول کردیم، از نام به قید گذاشتن سازمان غیر حکومتی. قریب در ماه جادستی 1600 سازمان غیر حکومتی بودند، تشکلات غیر حکومتی آنها از نو به قید گرفته شدند و از هم به این قریب 1000 تن از نو به قید گرفتند.
اما دوست محمد دوست، دانشمند بخش فلسفه، بعید می‌داند که دوباره نام‌نویس شدن سازمان‌های غیر دولتی با حادثه‌های گرجستان و یا انقلاب‌های به اصطلاح رنگین در منطقه ربط داشته باشد. وی گفت
من دو سازمانی، یکش فوند دموکراسی بود، یکش میراث فرهنگی داشتم، هر دوش پررگیستراسی گذارونم. مثال برای پررگیستراسی کردیم این حب برای من یکون مشکلات نشده و در تاجیکستان گمان نکنم که اینقدر در تاجیکستان تاثیر عمیق کند.
این در حال است که اخیراً وزارت عدلیه یا دادگستری تاجیکستان فعالیت اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا در تاجیکستان را متوقف کرد و به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان قطع فعالیت این اینستیتوت از سوی دولت جز حراس حکومت از آرمانهای دموکراتی چیزی دیگری نیست. آقای محمد عظیموف در این باره گفت
البته جامعه ما از جامعه گرجستان و قرغستان و اوکراین فرق میکنند، چون که به نظر من همه گونه انقلاب ها که در تاجیکستان میشود در اوکراین یعنی رنگ سبز را میگیرد، یعنی رنگ اسلامی را، چون که از همه قواهایی که به قوت در تاجیکستان در جامعه ما هست این قوه اسلامی است و طرفداران دولت اسلامی ما.
از آقای محمد عظیموف پرسیدم پس به چی دلیل دولت ما برای محدودیت آرمان‌های دموکراتیک تلاش میکند نه بلکه اسلامی؟ آقای محمد عظیموف در پاسخ به این سوال گفت که ارزش‌های اسلامی با خصلت و رسوم مردم ما سازگار است با آنکه آرمان‌های دموکراتی و به این دلیل دولت با ارائه برخی از ارزش‌های اسلامی مردم را از آرمان‌های دموکراتیک دور می‌سازد. آقای محمد عظیموف افزود
در پاکستان ما یگان تا بحث‌های دنیوی نمی‌بینیم، همه بحث این یا آن جنبه دینی داره، مثلا مسئله حجاب، بعد مسئله سلفیه، دین اسلامی ما عنعنوی و راست می‌بیاد راست نمی‌بیاد.
آقای محمد عظیموف گفت که حادثه های سرکوب کردن مخالفان دولت در گرجستان برای خود میخائیل ساکاشویلی به تاثیر نماند. به قول وی از یک سو مخالفان خود را متحد کرد و از سوی دیگر محبوبیت به اصطلاح رئیس جمهور دموکرات در گرجستان در میان سایر کشورهای اروپایی کاسته شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی کارشناسان تاجیک از رویدادهای یک سالی اخیر گرجستان و شما هم می توانید در این زمینه با ما فکر و اندیشه های خود رو مطرح کنید. شنونده عزیز،
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
اداره تندرستی ولایت سغد میگوید که امسال مرگ مادران به وقت تولد و حاملگی رو به گسترش داشت. به گفته این منبع هر سال در منطقه شمالی تاجیکستان حدود 50,000 کودک چشم به عالم میکشایند و ده ها نفری آنها از دیدار مادرانشان عمرباد محروم میمانند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
اداره تندرستی سعود میگوید در 9 ماه اولی سال روان مرگ 31 زن را در شهر و نواحی سعود به هنگام زایش و دوره حاملگی به قید گرفته است و در سال گذشته 2007 این رقم به 21 برابر بود. یعنی امسال شماره زنان سعودی به وقت تولد، دوره حاملگی و در پی اسقاط حمل فوتیده 10 نفر افزوده است. طبیبان مادر و کودک در استان سغد سببهای این را به ضعف صحت زنان حامله، رعایت نشدن فاصله بین حمل، تامین نبودن بیمارستان و زایشگاه ها با تجهیزات و فناوری های معاصر، صفت پست خدمات طبی و درجه تخصص کسبی طبیبان وابسته می دانند. شرف نیسا آچلا و مدیر شعبه تولدخانه ولایتی سغد می گوید در بسیار موارد زنان حامله در دهات از ثبت نام در مصلحتخانه ها و زایشگاه ها سرپیچی می کنند و تنها در حالت از دست دادن صحتی و طبیبان رو می آرند. خانم آچلا و یک علت عمده افزایش مرگ و میر مادران حامله را در همین می بیند و می افزاید
دویم سببی که امروز ما تشخیص کرده برآمدیم این اون سطح خدمت رسانی طبی که در مصلحت گاه های زنانه، در مانگاه های زنانه، خصوصا در دهات.
شرف نیسا آچیلا و طبیبی تولدخانه ولایتی سغد واقع در شهر خوجند صحبت میکرد. یک سنجش ویژه اداره تندرستی و مقامات دادستانی سغد اخیراً آشکار ساخته است که 4 نفر مادری به هنگام تولد جان داده در سال 2007 و کمک های طبی و سانیتری در دوره حاملگی دسترسی نداشتند. یک زن از جماعت یاری ناحیه پنجکند در پی اسقاط نادرستی حمل در مصلحتگاه امراض زنانه بیمارخانه مرکزی این محل به هلاکت رسیده است. در این ارتباط مسلمه غفورا و طبیب زنانه در مرکزی سلامتی رقم دویوم شهر خوجند از یک عامل دیگری مرگ زنان حامله و صحت خود را کاملا از دست دادن آنها یادآور می شود. خانم غفورا می گوید
Многие женщины, которые пострадали, в основном не соблюдали интервенционный период между родами.
بسیار زنانی که به وقت تولد سلامتی خود را از دست می دهند، حمل آنها با فاصله کمتر از یک سال از بارداری اول صورت گرفته است.
Промежуток между родами был 1 год.
مسلمه غفورова طبیب زنانه در مرکز سلامتی رقم دویوم شهر خوجند. خانم غفورا به افسود که به خاطر رعایت فاصله حامله‌داری اداره تندرستی سوغد در یک جایگی با مرکزهای سلامتی و زایشگاه و مصلحتگاه‌ها برنامه بلند برداشتن سطح معرفت طبی زنان حامله و ارائه کمک‌های طبی به خاطر پیشگیری از حمل نامطلوب را به راه مانده است. ولی گلچهره نام یک جوانزن خوجندی میگوید پولکی بودن خدمات طبی و ناجوری وضع اقتصادی آیله ها مراجعت زنان حامله را به مصلحتگاه های طبی و زایشگاه ها کم کرده است و می افزاید
معاشی حدی اقل شهروندان 60 سومانی رو تشکیل می دهد. این امکانیت نمی دهد که به همین طبیبان مسئله سلامتی مراجعه کنند.
در این ارتباط غالب نام یک جوان سعودی گفت که اخیراً همسرش فرزند نخستینشان را در زایشگاه خوجند به دنیا آورد. ولی برای پرداخت مصرفات طبی و حق الزحمه طبیبان حدود 900 سامانی مبلغ پسنداز آنها مصرف شده است. غالب افزود که اگر اینقدر مبلغ نمی داشت مجبور بود آن را با فائز قرض گیرد و یا همسرش در خانه تولد کند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
افزایش مریدهای مرگ و میری کودکان و مادران هنگام تولد در استان سوخت.
و شنونده عزیز، حالا باز میخواهیم شما را در جریان مطالب اصلی نشینوی یک برنامه دیگر، یک ویژه گفتاری دیگری رادیوی آزادی گذاریم. این برنامه را شما خوب میشناسید، برگ سبز است و مؤلف و تهیه کننده آن برات یوسفی همکار ما حالا در استودیوی دوشنبه است و حالا از برات خواهش میکنیم که ما را با محتوای اساسی این برنامه شناس کند. مرحمت برات.
بله سفرگل، بله خیرمون، امروز در نشر تازه مجله زیست محیطی برگ سبز ما صحبت داریم در اطراف برنامه محیط زیستی باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخابی آمریکا که از سوی محیط شناسان سازمان های بین المللی خوش پذیرفته شده است و امیدوارم که در این رابطه سهمی زیاد خواهد داشت. همچنین در مورد بحث ها در اطراف پرتاب های گازهای گلخانه ای کارخانه الومینیوم تاجیک صحبت داریم که در آن شکایت ساکنان نواحی اطراف این کارخانه همچنین نظر محیط شناسان و مسئولین کارخانه مذکور آورده شده است. این چنین یک گزارش داریم در اطراف موضوع استفاده آتشدان هایی که با نیروی برق آفتابی فعال شدند در ناحیه پنجکند و همچنین در مورد افزایش زنبور زردک در منطقه رشت صحبت داریم که گفته می شود که این زنبور افزوده و تعداد زیاد زنبورهای اصل پرور را محو ساخته است و نگرانی اصل پرورانان و محیط شناسان در رابطه آورده شده است.
تشکر برات و نشینوی برنامه برگ سبز فردا شام در همین لحظه ها تقدیم شما می شود. شنونده عزیز،
با همین نشر اولی مجله شامگاهی را به پایان می بریم. من سفرگل عالمی از پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و همکارم خیرمان بقازاده از شهر پراگ شما را تا یک ساعت دیگر به پناه خدا می سپاریم. بعد یک ساعت به استودیو برمیگردیم و مطالب دیگری برنامه هامون را به شما معرفی میکنیم.
و حالا نوبت پخش گفتارهای آینده ساز و چشم انداز است.
Oh.